به روز تو اون بازار فرصته،
خطرناکه دیگه.
آره.
برای اون قبلی
یا ما میتونیم اونجا جوونا میتونن باش کار کنن، چون به هر حال اونایی که به روز نشدن خود به خود از بازار حذف خواهند شد. یه نکته خیلی مهمم که داشتن بحث قیمت معقول بود. ما همیشه در کارها در یه فرآیند رفت و برگشتی با نظر مشتری قیمت کیفیت بسته‌بندی همه چیزمون رو تنظیم می‌کنیم. ما در خدمت سلایق مشتری هستیم. ما اونطوری که مشتری می‌خواهد محصول رو در اختیارش می‌گذاریم که می‌تونیم پولش رو دریافت کنیم.
باید چیکار بکنن سلیقه مشتری دستشون؟
همیشه باید گوش شنوایی به شنیدن صدای مشتری و حرفش و رفتارش داشته باشیم. به بچه‌هایی که ما یاد می‌دیم توی کارگاه‌های مختلف بازاریابی هدفمندن، یعنی برن پیش مشتری و بازاریابی کنن، زبانی میگیم که خب نمیشنوید، نشنیدن خالی. اول میگیم که باید نبشنوید، یعنی تعامل کنی نبید، میگن نه، ولی بعد
بشنوید.
میگیم آره نه، چرا نه. حالا پاسخ چرا نه شما رو به علم بازار مسلط میکنه، به دانش در اون محصول مسلط میکنه چرا اینو میگن نه، و اینا از تجربه دست میاد. پس باید ولی شروعش کرد و حرکت کرد.
یعنی حتی توی یک مغازه بقالی،
بله،
کوچه هست،
بله،
وقتی که سه تا مشتری توی یه روز میان و یک چیزی رو میخوان که اون نداره، میتونه یادداشت بکنه.
صد درصد.
همه این یادداشت‌ها رو وقتی که میخواد بره خرید بکنه، اونها رو خریداری بکنه.
صد درصد.
یعنی نیازسنجی میکنه از این طریق.
بله.
و توی کارهای هنری، کارهایی که حالا به صورت سلیقه‌ای دست مشتری داده میشه، باید سلایق اونها رو سنجید که به قول شما به روز اونها رو ارائه داد، که اگر الان توی برهه زمان یک مبلغی نتیجه سوداوریشون هست، اون رو بتونن توی ماهای آینده چند صد چندان بکنن، نه اینکه قرار باشه روی همون منوال بمونن یا اینکه عقب گرد داشته باشن.
بله، صد درصد.
بریم سراغ شنونده هامون. 0912-28-68 گفته که من دوست دارم که یک نمایشگاه هنری بزنم و کلاس های مختلف نقاشی هنری و شمع‌سازی برگزار بکنم، ولی نمیدونم از کجا و چطوری باید شروع کنم.
ببینید که مخاطبینی که اطراف شما هستن یا محلی که میخواید این کلاس رو برگزار کنید چه تعداد آدم هستن که ممکنه به این خدمات نیاز داشته باشن. اگر در جایی هستید که کلاس های مشابه هست و دارن همشون خوب کار میکنن، احتمال موفقیت شما هم وجود داره، ولی باید یک برگ تمایزی نسبت به اونا داشته باشید. یعنی بگید که خب حالا اینا این خدمات رو دارن، من ندارن، من این خدمات رو اضافه میکنم و میشه مزیت رقابتی، من اینو هم بزرگ مینویسم سردر در واقع کلاس آموزشیم که من خدماتم با بقیه این تفاوت رو داره و میشه شعار من. اگر هم
سرمایه چطوری باشه؟
تامین سرمایه بستگی داره. اگر من تشخیص دادم که میخوام دقیقاً چی کار کنم، اون کاره به من میگه من به کلاس چند نفری، به چند تا کلاس، به سیستم آنلاین نیاز دارم یا به سیستم حضوری نیاز دارم. این فضای حضوری مشخص میکنه که چه مقدار پول نیازن. در تمام مدلای کسب و کارم وقتی شما یک فرصتی رو پیدا کردید که شما رو اقناع میکنه که سود میده و تونستید هم تیمی هم پیدا کنید که برید از این فرصت بهره برداری کنید، زبان مفاهمه با سرمایه گذار رو هم پیدا میکنید. اصلا طبق اون مدل کسب و کار شما به سرمایه گذار ارائه میدید، سرمایه گذارم متوجه میشه، میگه نه من نیستم، بله من هستم، چرا نیستم، چرا هستم، و بعد اون موقع میتونم سرمایه لازم رو پیدا کنم. اون کاره هم داره توضیح میده که این سرمایه چقدر میخواد.
محیط جغرافیایی که میخواد نمایشگاه هنری رو هم برگزار کنه توش مهمه، درسته؟
بله، 100%.
چند تا تابلو میتونه اونجا
به شدت محلش مهمه و اینا تعاریف
و حتی منطقه‌ای که حالا مردم باشه بودجه میتونن میان به این نمایشگاه سر بزنن. و چه نمایشگاهی در چه منطقه، چقدر اصلا هزینه اجارهش میشه، همه اینها دست به دست هم میده که اون پایه
همه اینا رو تو مدل کسب و کار مشخص کنه. وقتی مدل کسب و کار میاد در مورد محصول صحبت میکنه، در مورد محصول در مورد 4 تا موضوع صحبت میشه: قیمت، محل، چطور به مشتری اطلاع بدیم یا تبلیغات ما، و در واقع خود محصول کجا است. اینا همه این ابهامات ما که نمیدونیم از کجا شروع کنیم و چارچوب منطقی مدل کسب و کار به من میده که نقطه شروع کجاست. بعد ساختن اون هسته و موتور کسب و کار. کسب و کارها مثلا خودروها رو دیدید، همشون یه موتوری دارن، یه واحد تولید انرژی دارن، حالا این یا دیزل یا بنزینیه یا برقیه، یه نیروی محرکه رو تولید میکنه، انتقالش میده به چرخ، چرخ حرکت میکنه، یه سیستم کنترلی داره، آدم حمل میکنه،
درسته؟
میشه واسه انتقال. کسب و کارها المانهای ثابتی دارن. اون موتورشو که طراحی کردید چیکار میکنه، اون اجزای موتوره در مدل کسب کار به شما میگه حالا فعالیت های کلیدی شما چیه، باید چی کار کنی که اینو بسازی.
دقیقاً
اون میشه نقطه شروع ما.
آقای دکتر، موافقید که انحصاریه توی چنین کسب و کارهای نمایشگاه هنری که هر کسی تو خیابون رد نمیشه بره نمایشگاه هنری، یک طیف مشخصی از جامعه میان و استقبال میکنن.
ببینید تمام محصولات، ما وقت در علم اقتصاد در مورد محصول صحبت میکنیم، یعنی یا کالا یا خدمت. بله. الان برفرض مثال شما به عنوان یک گوینده دارید خدماتی ارائه میدهید، ولی بله. اون کسی که لیوان تولید کرده، میکروفون تولید کرده، کچلوار تولید کرده، کالا تولید کرده، تمام محصولات چه کالا چه خدمت مخاطبان خاص خود شدن. الان یک عده‌ای دارن رادیو اقتصاد گوش میکنن، یه عده‌ای همزمان دارن یه رادیو دیگه گوش میکنن. مخاطب بله، مخاطب خاص خودشو داره، کار هنری هم مخاطب خاص خودشو داره، بازاریابیش هم متفاوته.
آفرین، می‌خواستم به همین برسید که بازاریابیشون برمیگرده به این که
به شدت چون ببینید ما اصلا تو مدل کسب و کار میگیم مشتریان شما چه کسانی هستن، دسته‌بندیشون میکنیم، میگیم چه ویژگی‌هایی دارن، مثلا مشخص میشه خانم‌های این سنی تا این سنی هستن، آقایون این سنی تا این سنی هستن، اینجا هستن تو شیراز، تو تهران. بله اصلا اون دسته‌بندیه و متد فکری مدل کسب و کار به خیلی از ابهامات ما در شروع کسب و کار پاسخ میده. وقتی بازار من مشخص شد کیان کجا، من مشخص میشه این کار باید کجا برم انجام بدم
که باعث هدر رفت سرمایه‌مون نشه.
دقیقاً
می‌خواستم که این باشه که هدر رفت سرمایه به واسطه همچین اتفاقاتیه.
100%
آگاهی نداشتن، ندونستن.
بله. شناخت مشتری دقیقاً. ببینید مثلا یه فرد اومده یه داروی تولید کرده، یه داروی گیاهی که بر فرض مثلا این عرقیجات گیاهی که در شیراز تولید میشه.
کاشان.
من چون خودم شیرازی هم از شیراز مثال میزنم.
خوب.
بعد اومدن دیدن که بر فرض مثلا یه گیاهی هست به نام بوغناق، اگر اشتباه نکنم، ازش یه عرقی میگرفتن که این عرق قند خون رو کاهش میداده. یه نفر اومده فرآیند این مثل گلابگیری که فرآیند تقطیر هست رو به فرآیند تخمیر تبدیل کرده، کردش کامبوچا، دیده اثرش بیشتره. اون دارو که برای قند هست رو نباید ببردن بیمارستان قلب تبلیغ کنه، باید ببردن انجام دیابت تبلیغ کنه.
آفرین.
این شیوه تفکر مدل کسب کار، مشتری من کیه، چه شکلیه، کجاست، مشخص میشه من برای خدمات اطلاع رسانی برم تراکیت بچسبونم زمین، بچسبونم به دیوار، تبلیغ آنلاین کنم، برم در خونه هاشون اس ام اس بزنم، چیکار کنم، راه رو بهم نشون میده.
بله 0912268 گفته که از اجاره کردن میترسم، زیرا اگر من رونق پیدا بکنه کارم میترسم که صاحب خونه اون رو از من بگیره.
کدوم سوالم همون سوال بودم باشه نه یه سوال دیگه. ببینید این ریسک همیشه وجود داره، به هر حال وقتی من منابع لازم رو ندارم ریسک میکنم، خطر میکنم. راههایی هستن، اگر ببینید یک نرم افزارهایی هست، نرم افزار ارتباط با مشتری، ما اطلاعات مشتریمون تو اون نرم افزار ذخیره میکنیم و اگر جابجا میشم به مشتری اطلاع میدم که جابجا شدم. من از یک غذا فروشی که حالا اسمم نمیارم، مشهورم از در تهران، غذا میخریدم و خیلی دوستش داشتم. قبلا برای گرفتن غذا این بود میرفتم سمت سیدخندان، اومدن چه میدونم سمت منزل ما یه شعبه زدن، بعد یه بار من رفتم در این شعبه دیدم جابجا شده ولی من اطلاع ندارم، پیداش هم نکردم واقعا دیگه تو اون منطقه.
بله.
ولی اگر نرم افزار ارتباط با مشتری داشت به من یه اس ام اس میداد میگه آقا من جابجا شدم. پس اگر نگران این هستید که بعدن حالا صاحب ملک همون کار شما رو بزنه، شما با یه نرم افزار ارتباط با مشتری میتونید این ریسک رو کم کنید.
یعنی خود اون نمایش مثلا اون کسی که میخواست نمایشگاه هنری بزنه هم اگر بله، این بله، ترس رو بله. داشته باشه با توجه به اینکه بخواد به صورت ممتد توی سالهای پشت سر هم این کارو انجام بده، آیا صاحب خونه نمیتونه این کارو بکنه اگه معرفش؟
چرا میتونه، ولی خب تو این مسائل هنری خیلی فرق میکنه. دو اینکه اونشون هم میتونن مخاطبینشون و اطلاعاتشون رو داشته باشن، اگر جابجا میشن یا جای دیگه‌ای دارن اون اطلاعات رو استفاده کنن برای اطلاع رسانی به مشتری. ما وقتی مشتری رو میشناسیم لاین ارتباطیمونو، خط ارتباطیمونو باهاش حفظ میکنیم، اصلا جز مهمترین کارهاییه که باید بکنیم.
بله. آقای رضایی از تهران سلام و چاق سلامتی داشتم، بعدش هم گفتن که گاهی اوقات هم هست فردی چند ساله که کاری رو شروع کرده و حالا میخواد سر و شکلی بهش بده، یعنی کارش رو توسعه و رشد بده، برای همین سرمایه لازم داره و این نبود سرمایه اذیتش میکنه.
در هر مقطعی که ما نیاز به سرمایه داریم، یکی از گزینه‌هامون جذب سرمایه گذاره. حالا اگر من کسب و کارم حرکت کرده، منابعی داره که میتونم به عنوان ضمان بسپارم، میتونم وام بگیرم، ولی تو فاز اول راه اندازی توصیه نمی‌کنیم چندان، مثلا کسب کارهای کوچیک. من توصیه می‌کنم بگن دنبال مدلایی که یه دور محصول بسازن بفروشن، یعنی با پولای تو جیبی کار کنه، با منابع کم کار کنه. ولی اگر کسب کار
انداز چطور یه مبلغی آره، مثلا ماهانه بزنن کنار برای
بله انجام بدن، اگه پول دارن انجام بدن، اگه ندارن هم ما میگیم حتی پس اندازم نیست، میگیم با چیز کمی که دارن هم بتونن کار، یعنی اصلا میگن کلی فرصت هست برای این کار. ما آدم داشتیم که گل مصنوعی درست میکرده و تو بازارچه از این مثلا جمعه بازار شنبه بازار دستفروشی میکرده، امروز وارد تولیدی بزرگ و توزیع به بهترین مغازه‌های تهران رو داره.
من کارآفرینی رو میشناسم در کوکیلو و بوی رحمت که با فروش آدامس در پارک ها شروع کرد.
بله.
و فکر نکنم اشکالی هم داشته باشه اسمشون رو بیارم، از کارآفرینان برتر هستش. آقای مهران بالان، نمیدونم شما بشناسینشون یا نه.
بله میشناسم.
ایشون خیلی تونستن توی کارشون ارتقا پیدا بکنن، الان چند صد نفر دارن با ایشون کار میکنن و یکی از کارآفرینان به نام کشوره.
از این مثال ها بسیار زیاد داریم. ضمن این که من همیشه وقتی افراد میخوان کسب کار خودشون رو راه بندازن میگم اصلا ایدالگرا نباشید، اول صفر رو به یک تبدیل کنید، یعنی اندکی درآمد وجود داشته باشه، این زنده بشه، حرکت کنه. حالا این یک رو بکنید یک و یه دهم، یک و یک صدم، ولی مستمر اینو یاد بگین. اگر یاد گرفتن که مسیر فزاینده بسازن تو درآمد، چون اینا میرسن،
یعنی رو به صعود باشن،
رو به صعود باشن. شیوهشم خیلی مهم نیست، مهم اینه که حرکت درست کنه، چون اون ذهنیت منه که نمیپذیره رشد رو انجام بدم. اونو درستش کنم پاسخ میدم.
بله، بریم یه گزارش بشنویم. کلی سوال داریم، سوالات مردم مونده بپرسیم، بریم برگردیم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یکی از کسانی که خودشون تولید کنندند و فروشنده هم هستن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سالتونه؟
40 سالم هست.
اول فروشنده بودیم بعد تولید کننده شدیم، اول تولید کننده بودیم بعد فروشنده؟
نه، اول فروشنده بودیم بعد به اون زمان تولید کننده شدیم.
فروشنده چی بودی؟
فروشنده پوشاک بودیم.
چند سال؟
حدود 7-8 سال زحمت کار کشیدیم.
تو چه حوزه‌ای؟
پوشاک زنانه.
اون ایده از کجا به ذهنتون خطور کرد که برید سراغ تولید؟
زمانی که دیگه مشتریات خودمون نگاه می‌کردیم سلیقه مشتری چجوری بود، یه تصمیم گرفتیم که خودمون بعضی کارها رو تولید کنیم که به سبک مشتری باشه. با خرید پارچه شروع کردیم اول.
مانتوهای مثلا اداری یا مانتوهای؟
نه، ما فقط مانتوهای اسپورت کار می‌کنیم.
فکر کنم خیلی هم مشکل داشتید، نه؟
بله، مشکلات که علاوه بر مالی که زیاد است، لازم همکاری با خیاطا، پارچه، تهیه پارچه خیلی سخت بوده.
مشکلی داشتید که قبل از اینکه این ایده رو تبدیل به حالا کسب و کارش کنید بهش فکر نکردید، یه دفعه وسط کار باش مواجه شدی؟
مشکل که زیاد پیش میاد تو موقعی کار که اصلا فکرش نکنید.
مثلا
یه تحریه مثلا با خودمون من درآوردی انجامش میدی، بعد که فروشش سنگین میشه دیگه، رو دستت میخوابه، بعد مجبوری آفش بزنی با قیمت خیلی پایین‌تر بهش فروشگاهی که ارزان سرا هستن که بتونی یه مقدار از بخش پول دوباره برگرده.
یعنی ضرر کنی.
حالا ضرر داره.
ما یه کارشناسی تو برنامه داریم که به سوالات شما تو حوزه حالا این ایده که تبدیل به کسب و کار شده پاسخ میده.
برای توسعه کسب و کارم چه کنم؟
بریم داخل استودیو و صحبت‌های کارشناسمون هم در رابطه با این بحث توسعه کسب و کار رو با هم بشنویم و یاد بگیریم. همچنان با ما همراه باشید.
بله، باز هم ممنونم از خانم علاقه‌مند و جناب آقای دکتر علی اکبر فرجادیان. پاسخ این دوست عزیز رو میدن، ضمن این که اگر شنونده برنامه باشن حتما به بخشی از پاسخشون رسیدن
انشالله. ببینید، دو تا نکته داشت که یکیش در واقع مسئله بود که خودشون هم بهش اشاره کردن و راه حل هم تو همون پاسخ اون مسئله من دارم گفتن که مثلا یه موقعی ما میاد یه ایده من درآوردی میدیم و مثلا مشتری ممکن خوشش بیاد مشکل پیش میاد ولی حلش میکنیم.
بله،
این که برای توسعه کسب کارشون چی کار کنم، من پاسخ از همین ذهنیت و اقدامی که دارن انجام میدن میدم، نه از راه جدیدی. که طرها و سلایقی که مشتریتون میخواد رو دقت کنید، بعد یه مدت شما نرخ موفقیت اون کارهایی که میکنید دیگه از من درآوردی بودن خارج میشه خود به خود. دو، بیشتر توجه کنید به خواست مشتری. خود خواست مشتری ما رو هدایت میکنه که کسب کارمون چطور توسعه بدیم. از ابزارهای نوین بازاریابی هم مثل بودن تو فضای مجازی و اینا هم حتما استفاده کنن. فضای مجازی یک نعمتیه برای کسب و کارهای فیزیکی و سنتی و به شدت جای کار داره.
یعنی که سرمنده هم اتفاقا پیام داده بودن که در فضای مجازی چطور بازاریابی رو انجام بدیم، چطور یاد بگیریم این رو.
ببینید، کلاس هست، کتاب هست، آموزش ویدئویی هست روی اینترنت، داخلی خارجی همه چیز هست، نوشته هست، کلی پادکست هست در مورد فضای مجازی و برای هر ابزاری تو فضای مجازی. مثلا این شما چطور در نتایج جستجو توی موتورهای جستجو بیان جلو، کتاب و کلاس و کلی مهارت هست.
اگه پول داشته باشن که اصلا یه نفر استخدام کنن،
اصلا اگه پول هم نداشته باشن یاد میگیرن. دو، تازه پول هم داشته باشن، نفر اصلی کسب و کار بایست این مهارت ها رو به صورت عمومی بدونه. به خاطر همین ما مهمترین کارمون تو کسب و کار یاد گرفتن مسائل جدیده. بله، و حل کردنشون.
0935-822-21 گفتم برای کسب و کارم میخوام با یه سرمایه گذار شریک بشم، چه عواملی بر تصمیم سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در یک پروژه تأثیر داره؟
پیشبینی که از آینده وجود داره تو این کسی، یعنی سرمایه گذار میگه خب من این پولی که الان میگذارم اینجا در آینده قرار هست چه منافعی رو برای من ایجاد کنه، اون پیشبینی مهمترین در واقع عامل تاثیرگذار رو ذهنیت فرد سرمایه گذاره و اثبات این که من و تیمم و کسب و کارم به اون نقطه میرسه و اون ارزش رو تحویل سرمایه گذار میده. و یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره، انطباق بین این تیم و فرصتی که دارن ازش بهره برداری میکنن. یعنی اگه قرار بریم هواپیما بسازیم، باید آدمای ساخت هواپیما داشته باشیم تو تیممون و نه آدمایی که مثلا کشک تولید میکنن ببریم هواپیما تولید کنیم. به راحتی امکان پذیر نیست متخصص امر رو یا داشته باشن یا زبانشون رو بدن. بله، الان خیلی‌ها میگن خب مثلا فلانی کارآفرین مطرح جهان تخصصی نداره. بله، ایشون تخصص خاص خودشو نداره. یک، ولی مطمئنم در مورد مسائل عمومی و رایج اون رشته تصویر کامل و تصویر بزرگ بیگ پیکچر اون رشته رو داره و بلد با متخصصان اون رشته تعامل کنه.
چقدر خوب. یعنی زبانشون رو متوجه میشه. بله. و میتونه با همون زبان، یعنی اون علم باهاشون.
من یه زمانی دانشجو دکترا بودم و یه کسب کار آنلاین داشتم، جز کسب کار قدیمی آنلاین کشور بود و بعدها متوقف شد. یک زمانی به خاطر مشکلاتی که با برنامه نویس داشتیم من رفتم برنامه نویسی یاد گرفتم، ولی متوجه شدم که مثلا من دانشجوی دکترا بودم، بالای 30 سالم بود، کم سن و سال ترین فردی که تو اون کلاس بود 16 سالش بود، هرچند که بعد از اونم همون آقای 16 سال برای ما کار کرد یه مدتی و هنوزم باهاش من دوستم، البته الان دیگه دانشجو فوق لیسانس. و ولی من برنامه نویسی یاد گرفتم، ولی فهمیدم کار من برنامه نویسی نیست، ولی بلد بودم دیگه با برنامه نویسا صحبت کنم. هنوز هم برنامه نویسای جوانی که دارم بعضی وقتا یه کاری انجام نمیدن، من فکر کنم مثلا میگم خب این انقدر کده، بفرستم برات بدم بزنن، اگه وقت نمیرسه کمکت کنم. میدونه بلدم دیگه،
خیالشون راحت.
پس ما واجبه که مخصوصا تو بازاریابی، حالا توی حتی مسائل مدیریت مالی اینا، فرد صاحب کسب و کار باید تصویر کلی این مفاهیم رو بداند و یاد بگیره. یادگیری هم در دنیای مدرن به شدت ساده شده.
بله. 0912-69-17 گفته که من هنوز کارم رو شروع نکردم اما سرمایه اولیه رو دارم، میخواستم بدونم چه نکاتی در انجام یک اقتصاد سنجی برای تأمین سرمایه مد نظرم قرار بدم که با مشکل مواجه نشم.
ببین، حالا من فکر میکنم منظورشون سنجش اقتصادی بوده تا اقتصاد سنجی، چون اقتصاد سنجی یکی از مهارت‌های بسیار مهم علم اقتصاده و اصلا کارکردهای مهمی داره. بله، و علم پیچیده‌ای هم هست. ببینید، سنجش اقتصادی این که من چی کار کنم مربوط به تحلیل بازار هاست. یعنی اگه بر فرض مثال من میخوام برم کاغذ خط‌دار تولید کنم، باید ببینم خب چه تعداد تولید کننده تو کشور هستن، چقدر وارد میشه. اگه واردات داره تولید کننده‌ام داره، یعنی تولید کمتر از مصرف توی کشور و من اگر میتونم مزیت قیمتی نسبت به خارجی داشته باشم میتونم تولید کنم. یا اگر نه، من محصول دارم تو کشور تولید میشه، واردات نداره، صادرات داره، یعنی تولیدش از کشور بیشتر از نیازش در بازار. پس من باید آدمی باشم که اگر یک محصول میخوام تولید کنم، برم در بازار صادراتش. سنجه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه من وارد بازار بشم و عموما توی تحلیل بازار و تحلیل رفتار در واقع بازیگرای اصلی اون بازار هست باید بهش دقت بشه. ضمن این که یه نکته همیشگی هم وجود داره، اگر توی گزارش اول هم که مطرح شد گفتن که مثلا من اقدام کردم، بررسی خاصی نکردم، یا دوستمون تو گذاشت دوم گفتن که اصلا شروع کردیم اینجوری بود اونجوری بود، اگر نمیدانید چه آینده‌ای در انتظار شماست در بازار، گام‌های کوچک بردارین، با همه سرمایه‌تون این کار نکنین. هر چقدر این گام رو کوچک‌ترش کنید، ترستون از تجربه کردن میریزه و کمتر میشه و ما یه قاعده
ریسک پذیری. البته ریسک پذیری هم، یا بهتر بگم خطر پذیری هم، باید توی چارچوب باشه دیگه.
باید تو چارچوب باشه. ما با دو تا پدیده در راه اندازی کسب و کار و رفتار کارآفرینا روبرو هستیم، یکی ریسک پذیریه، یکی تحمل ابهامه. ریسک پذیری یعنی وارد موقعیتی شدن که من میدانم نتایجش چیه، یا اینه یا اینه، یا چهار تا اتفاق میفته، هر کدوم 25% احتمال وقوع دارن، نرخ شکست اگه مطلوب من سناریو یکه، نرخ شکست 75% قابل محاسبه است. تو علم آمار هم ما داشتیم مثلا احتمال اومدن شیر و خط و نمیدونم این چیزا رو تو ریاضی اگه یادتون باشه داشتیم. تحمل ابهام یه ویژگی دیگه ایه، یعنی من وارد موقعیتی میشم که نمیدونم نتایجش چیه و این یکی از هنرهای کارآفرینا است که تمام ویژگی‌های کارآفرینا قابل یادگیری، قابل اکتساب و قابل توسعه. اینا کتاب داره، تمرین داره،
کسایی دوام میارن که بتونن تحمل کنن،
ابهام تحمل کنن، یعنی ندونن نتیجه چی میشه. به خاطر همین ما برای این که میگیم شما با ابهام هم روبرو هستین تو کسب کار، غیر از ریسک با ابهام هم روبرو هستین، از برداشتن گامای کوچیک نترسید.
این تحمل ابهام امیدآفرین هم هست.
بله.
یعنی زایش امید داره، به ویژه کسانی که شاید الان فکر میکنن کلی پیام داریم در این باره که مثلا ما میترسیم، سرمایه‌مون کمه، سرمایه اولیه رو از کجا باید تامین بکنیم، سرمایه‌گذار اگه سرمون رو کلا گذاشت باید چیکار بکنیم. اینا همه برمیگره به همون تحمل ابهامه که شما به درستی بهش اشاره کردید، که اگر بتونن پذیرشش رو داشته باشن امیدآفرینی میاد و این امیدآفرینی بهشون کمک میکنه که بتونن توی کار و کسبشون موفق بشن ان شاء الله. با ما باشید. همچنان آقای از بندر عباس، آقای سالاری گفتن که میخواستم بدونم که تا وقتی که مجوز صادر بشه برای کار و کسبم میتونم کارو شروع بکنم یا نه.
بستگی به کارتون داره. اگه کارتون کاریه که داشتن مجوزه خیلی الزام ضروریه، نه. مثلا یه کار بهداشتی میکنید، بر فرض مثال به سیب سلامت نیاز دارید، یا به مجوز سازمان غذا دارو نیاز دارید، نه. ولی اگه کارتون چیزیه که مجوزه صرفا مربوط به پروانه تولید و نمیدونم مثال این تیپیه، ما معمولا شروع میکنیم.
بله میفرمودیم.
ما معمولا شروع میکنیم و بعد مجوز رو میگیریم دیگه. ولی اگه کاریه که به سلامت و به جان مردم ربط داره، نه، اول مجوزتون رو بگیریم.
بله. آقای 48 ساله‌ای پیام ارسال کردن آقای دکتر، گفتن که فوق لیسانس دارم، اونم رشته معماری، الان شرکت ها منو به کار نمیگیرن با این سن و سال، اما مهارتش رو دارم، علمش رو دارم و خودم سرمایه دفتر زدن رو ندارم، این دفتری که بخوام بزنم و کار بکنم. به نظرتون چطوری شروع کنم؟
آقا دفتر نمیخواد، یه دونه سایت بزنید برای چند تا جایی که کار طراحی یا در واقع نیازمندی به خدمات شما دارن کار انجام بدید و اون کارا رو روی بله وبگاهتون بگذارید و اصلا نیازی نیست به همه دنیا میتونی خدمات تو بفروشی.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر علی اکبر فرجادیان. حضور ارزشمند شما باعث شد که به معلومات من و تعداد زیادی از شنونده های عزیزمون اضافه بشه. با شما خداحافظی میکنم، ضمن این که آرزوی موفقیت براتون دارم و امیدوارم که باز هم شما رو در استدیوی برنامه ببینیم و از اطلاعات مفیدتون بهره مند بشیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده عزیز و آرزوی بهترین ها و در کنار اون آرامش و آسایش رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. روز و روزگار بر همه شما خوش.
شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است. ای باران، ای باران، از غصه ام آگاهی، بزنم به خاکش ز اشکم، نپرسد چرا تنهایی. بگو به خاکم نشین مایی، میباری بر مزارش خوش، به حالت که بارانی. از قطره‌ات چون شکفت به خاکش سبز همین، بوی ما هم کشاند به خاکش ابر باران.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد.